بعد از گذشت از دشت خشک و بی آب هام به دریاچه اوربندکی می رسیم. باز هم به سوی غرب می رویم و دشت دغال دختر و میلک را طی می کنیم. در اینجاست که به اولین قریه لاش جوین یعنی قریه تپگل رسیده و بازار ولسوالی که پر از جم و جوش مردم است به نظر می رسد. اما سفر ما در اینجا پایان نمی یابد. بعد از معرفی کوتاه ولسوالی لاش جوین باز هم به سفر خود تا قریه درگ ادامه می دهیم. اما حالا در این ولسوالی چند سخن داریم. ولسوالی لاش جوین از جمله ولسوالی های دهگانه ولایت فرا است که در 90 کیلومتری جنوب غرب شهر فرا با کشور همسایه ایران هم مرز است. اگر به تاریخ سیستان باستان که گردآوری کننده آن تقی بهار می باشد و 80% آن در مورد جوین نوشته شده نظر اندازی کنیم، این منطقه گاه مربوط ولایت نیمروز و گاه هم مربوط ولایت فرا بوده که در حال حاضر در چوکات اداری ولایت فرا قرار دارد.
منطقه جوین در قدیم توسط دو تا رود آبیاری می شده. یکی رود فرا در منطقه جوین که رود می رسیده آب کمتر داشته و یکی هم رود هلمند. رود هلمند از در اون زمان که بند به نام بند رستم که همی در مازی فیلی بند کمالخان است در اینجا صد بوده، نرای بسیار بزرگی از او به طرف جوین می آماده و زمینای جنوب رود فرار در جوین توسط امی هلمند آبیاری می شده. به این خاطر جوین یک منطقه بسیار زیاد تاریخی و در زمان بسیار زیاد آبادان بود.
موجودیت دو رود و آب فراوان در قدیم در منطقه جوین مردم را به کشت گندم و جو وامی داشت و به همین دلیل این منطقه را جوین که بعداً جوین شده، یعنی منطقه‌ای که جو بیشتر ذره می‌گردد می‌نامیدند. اما بعضیا میگویند نه چنین نیست
و جمله کانلی یک سیاح انگلیسی است که در یک زمان در اینجا آمده 200 سال قبل، او میگه که جوین به معنای نهر جدید است یا جوی جدید به این خاطر مسما شده. اما من شخصا یقین دارم که کانلی هم چون در عمق مسائل نرفته بوده بر اساس استنباط خویی گپ زده که جوین به مفهوم نهر جدید یا جوی جدید است. وجه تسمیه اصلی جوین میگن که جوین در اصل گیوین بوده و ما شما اگر از توره ها خوانده باشه مخصوصا شاهنامه، گیو یکی از پهلوانای عصر ساسانیان رستم بود. گیو امی سرزمین به نام گیو بوده و این گیوین بوده. در زمانی که عربا در این سرزمین آمد، چون عربا در اون کلمه گاف در عربی نیست، به این خاطر سرزمین گیوین به جوین تبدیل کردند.
چرا کالی دانشمند انگلیسی این منطقه را به نام نهر جدید و یا جوی نو یاد کرده است؟ از کالی در 200 سال قبل نقل می کنند که او گفته از زمانی که از قندهار به سمت غرب می رفت منطقه را مانند جوین آباد، تازه و سرسبز ندیده بود. کالی خود در کتابش از چیز جالب بیان کرده است که او نظیر آن را در اروپا ندیده است، که منظورش همان آسیاب‌های بادی آن زمان جوین بود. جوین بادهای خیلی شدید دارد. علاوه بر نوشته‌های کالی، در 40 روستای ولسوالی لاش جوین تقریباً 200 چاه‌های آب وجود دارند که هر یک آن 4 در 6 متر به طور بیضوی شکل ساخته شده که از زیر یعنی از سطح آب که در آن کنده‌های بزرگ گذاشته شده متباقی تا بالا با خشت‌های پخته بزرگ کوری که هر یک آن نیم متر می باشند کار شده که قدامت تاریخی این مناطق را نشان می دهد. و این چاه ها تا کنون آب دارند، مردم هر سال به پاککاری آن پرداخته از آب آن استفاده می کنند. تاریخ سیستان تاریخ مبارزه ها و نبرد هاست. نبرد ها و مبارزه میان شاهنشاهان، دولت مردان، قهرمانان، سپرسالاران، پهلوانان و حکم فرمایان. آنها جنگیدن و تجاوز کردن، منطقه را تصرف و اشغال نمودن و آن را دلخواه خود آباد کردن. قصر ساختن و قلعه، قصر آهنین و قلعه مستحکم. بعد از آن قدرتمند دیگر بحریکه قدرت نشست و همه را تار مار کرد. جوان نیست خارج از این تاخت و تاس نبود. در این سرزمین اگر چنگیز کشت و قتل عام کرد، تیمور لنگ آب سیستان را بست و آب را که زندگی است بر روی مردم جوین بست. میگویند جایی که آب است زندگی است. تیمور لنگ با تخریب سد سیستان زندگی را از مردم سیستان گرفت و آثار تاریخی نظیر قلعه لاشجوین، قلعه سمورز، قلعه گوشه، قلعه درک، قلعه کوگک و قلعه پیشاوران همه رونق خود را از دست داده که اکنون به ویرانه مبدل شدند. اما در شاهنامه فردوسی تاریخ جوین به قبل از اسلام نسبت داده شده است. حالا ما با عبدالرحمن جوینی دوست برنامه و خبرنگار رادیو آزادی در فرا یک جا مرکز و بازارک ولسوالی لاش جوین را پشت سر میگذاریم و برای خود به سمت غرب ادامه میدهیم. مکتب جوین، قریه لیسان و دریاچه فرارود را گذشته به قریه درک که بیشتر از یک پرتاب سنگ از ایران فاصله ندارد میرسیم و در این روز تا مکث میکنیم. هنوز به این روستا نرسیده که آقای جوینی گفت بله بله، همین قریه قریه زادگاه من است. قریه ای که نامش از هر گرفته شده که زمان مرکز تمدن سیستان زمین بوده و با مرور زمان به درک مبدل شده است. این دهکده 15 کیلومتر دورتر از مرکز ولسوالی جوین و 20 کیلومتر دورتر از مرکز این روستا مرز ایران قرار دارد.
پیش از تحولات سال 57 در این قریه حدوداً بیش از 1000 خانوار زندگی میکرد. از مردم مختلفی که بخش عمده مردم از پشتونهای ساخزایی بود، یک تعداد مردم از تاجیکا بود، البته تاجیک بسیار کم بود، و یک بخش دیگه یک مردم شیعه مذهب هست که اونا رو به نام پارس ها ما میگفتیم. البته این مردم زمین نداشت، فقط دیخان خالی بود و بیشترین مهاجرت این مردم کرد که در حال حاضر تقریبا در حدود 30 تا 400 خانوار در زندگی میکنند.
مردم روستای درک اکثرا به لهجه نیمه خراسانی و نیمه هراتی صحبت میکنند که این لهجه را به نام لهجه سیستانی و یا بوسکی یاد میکنند که این مردم فارسی را به طور نیمه و شکسته صحبت میکنند.
لهجه بوستی یک لهجه است که تا اندازه فارسی خراسانی یا لهجه خراسانی هم در دخیل است. مثلا خی امو همراه است که ما در لهجه ایراتی ها میگه، خد میگه یا خی میگه. بستو کلمه بستو، خی خرمنشا یعنی توسط یا به قیمت خرمنشا، چادر بستون یعنی چادر بخر، چادر بگیر. به او میگه اوکه، به مادر میگه موکه، به جایی که میگه من رفتم میگه من برفتم. مثلا میگه کار کردم میگه مب کردو. مثلا میگه که از چی میکنی میگه چی زمینی. به این صورتی تو لهجه شکسته است.
روستای درک ولسوالی لاش جوین ولایت فرا در حدود 4.5 و 5000 جریب زمین زراعتی دارد که اکثریت مردم این قریه را به این کار مصروف ساخته است و مردم در این زمین های زراعتی بیشتر جو و گندم میکارند. این زمین ها از دریای فرارود که از این ولسوالی می گذرد سیراب می شوند و مناطق دوردست و یا بلند این روستا از آب باران ماه هود، حمل و ثور سبز می شوند.
کار عمده مردم زراعت است، اما مالداری هم هست و بندازه خوب قابل توجه مالداری است. اگرچه ما شما می فهمه که سرزمین سیستان من حیث المجموع از نظر باران بسیار کم باران است، اما با توجه به اینکه دشت های وسیع همی قریه و جمع قریه های دیگه به همی دوست بارانی که در برج هوت و حمل می باره به اندازه همی در راه های همی دشت ها سرسد می کنه که به اندازه کفایت مالدارا و گوسفندا از اینا هست و یک زندگی نسبتا کامل و آبرومند در مردم می تونه که توسط مالداری هم بگذرانه. و زراعت عمده مردم فقط گندم و جو است.
در حال حاضر باغداری در این مناطق وجود ندارد، هرچند تاریخ کهن از باغ و باغداری با خصوص باغهای انار و انگور نوشته است، اما آثار باغداری در روستای درک و در مجموع در ولسوالی جوین دیده می شود که از جمله موجودیت درخت بزرگ و تاریخی به نام ثور و یا سرو می باشد.
این ثور ما تقریبا 50 چند سال عمرم است. ما از بچگی درخت سبز است، تا امروز سبز است و جی پی تی انگلیسی که یک باستانشناس هر وقت میاد به پای درخت در کتاب خود نوشته میکنه، کتاب داره به نام تاریخ سیستان، دارزو میگه که عمر زی درخت 4500 سال است. او جی پی تی میگه در زمانی که انوشیروان عادل بر تخت سلطنت نشست از عمر این درخت 1500 سال میگذشت. او قطر درخت اندازه گیری کرده 12 تا 14 متر قطر زی است، تقریبا در حدود 45 تا 50 متر بلندی از این درخت است. و این درخت میگن که ریشه هایی به رود فرا میرسه که تقریبا امکان داره 3.5 تا 4 کیلومتر فاصله از این درخت تا به رود فرا باشه. این گپایی که دی پی تیت میگه.
دی پی تیت در کتابش می نویسد که از نوع این درخت 3 درخت دیگر نیز در این مناطق وجود داشت که این درخت ها نزد مردم به شکل از اشکال جنبه قدسیت را به خود گرفته بود، که با گفته عبدالرحمن جوینی ثور و یا سرو خوردان به هدایت ملای که از پاکستان آمده بود و اندیشه وهابی داشت از بین برده شد و درخت سومی که به نام پیر لنگ یاد می شد و مردم به گونه از آن زیارت می کردن و در حدود 40 تا 50 متر طول داشت حالا خشکیده و روبه از بین رفتن است. گفته می شود که دهکده درک جوین فرا زمان مهد شاهنشاهان بزرگ بود، وقتی به روستای درک روی قلعه ها و دیوارهای شکسته و آثار خرابه های آن را ببینی یقین می کنی که گاهی این مناطق به تمام معنا شهر بود و شهری که شاهنشاهان زندگی می کردن و حکمروایان در آن وجود داشتند. همین اکنون در این قریه قلعه به نام قلعه درک وجود دارد که در مورد آن از آقای جوینی میشنویم
که این قلعه تقریبا تا 100 سال قبل قابل سکونت بوده. اگر خدمت شما عرض کنم که یک از اجداد خود ما در اونجا به عنوان حاکم در اونجا بوده و زندگی میکرده و در اون قلعه زندگی میکرده. این قلعه هم مثل دیگه قلعه هایی که در سیستان وجود داره از 4 طرف خندق بوده که وقت زمان خندق آب میکرده، دیگه کاملا کسایی که در داخل قلعه زندگی میکرده در امنیت بوده. خب متاسفانه او قلعه متروکه شده در حال حاضر و او خندق هم تا اندازه زیاد پر شده.
گفته میشود که اجساد مومیایی شده نیز در مغاره ها و زیرخانه های قلعه های این روستا وجود داشت و مردم در مورد آن قصه های جالب دارند. حکایت می کنند در زمانی که از مردم زردشت این مناطق به اسلام دعوت به عمل می آمد، شخصی به نام نقیب الله در این منطقه شهید شده. به خاطر که انتقال جسد وی در آن زمان مشکل بوده، جسد او را در یک دشت مومیایی می کنند و همان طوری که اکثریت مردم آن منطقه جسد را دیده بودند، آن جسد طور مومیایی شده بود که وقت جسد را می دیدی به نظر می رسید که فقط چند ساعت پیش وفات کرده است. در روستای درگ ولسوالی لاش جوین ولایت فرا همچنان زیارتی وجود دارد که عبادتگاه عام خاص است. مردم از مناطق دورهای دور به این زیارتگاه آمده برای خواست و مرادشان نزد خداوند دعا می کنند و طالب مقصد می شوند. این زیارت به نام امامزاده عبدالله یکی از پسران امام جعفر صادق می باشد. ولسوالی لاش جوین از جمله روستای درک دارای فرهنگ غنی می باشد. عروسی در روستای درک مانند دیگر مناطق فرا با عین فرهنگ اجرا می شود. از خواستگاری تا شیرینی خوری و بعد از آن از عروسی تا عقمر همه یکسان است. آقای جوینی از تفاوت این رسم و عنعنه در قریه درک صحبت می کند.
سابقا خوب در مراسم عروسی ها اصل دوانی بود و این گپا بود، ولی امروز این تا کرواج است که وقتی که دختره میخواید ببره پیش داماد ببره، وقتی که از این خانه بیرون میکنه تمام اقوام و بستگان امی عروس جمع میشه. عروس هر قدم که بر میداره یکی از بستگان داماد یا عروس یک چیزی بده بخشش میکنه، یک چیزی میده. هر قدم که بر میداره یک چیزی بخشش میکنه تا که بالاخره در آخره
این بود داشته های این هفته ما. تا هفته آینده با امید این که شما برنامه خودتان را با معرفی قریه ایتان غنی تر سازید، خدا حافظتان. خانه ایتان آباد و قریه ایتان سرسبز باد.
ده ما هم شپک بجه شده.